بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس مناهج استاد موسوی، تاریخ 5 دی 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره مستشهدین بین یده. ادامه بدیم آقای
جواز استعمال لفظ فی اکثر من معنا، اگه انکار کردی که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست، یا جایز است رو انکار کردی، اول کرد کون المقام من قبیله، یا اینکه اینجا مثل اون باشه رو انکار کردی، فلنا نقول فی مثل سر من البصره او کل عالم فدار انه مستعمل فی ربط جزئی یحلله العرف الى الروابط. پس دیگه ما میگیم مثالا سر من البصره او، یا اینکه کل عالم فدار، اینا تو ربط جزئی استعمال شدن که عرفه که اینا رو میاد تحلیل میده یا ربط رو به روابط مختلف، لا کلی قابل مثل، یعنی رابطه یک با چند تا کلی و مصادیق نیست، رابطه یه دونه است که عرف داره اینا رو چند تا ربط ازش میفهمه.
یه
من
یه
چون
ما داشتیم با عرف تحلیل میکردیم که اینجای آمیه عرف
داره
این رو
روابط
تحلیل
میکنن. مهم رابطه اون یه دونه با چند تاست دیگه، اینا چه جنسیه، مفهوم و مصادیقشه.
آره دیگه، شما وقتی که لفظ رو داری باهاش تعامل میکنی، موقعی که شما داریم رابطه بین ذهن یعنی مفهوم و خارج رو تبیین میکنی، اینجا با عرف طرف هست یا نه؟ ولی موقعی که داری رابطه لفظ و معنا رو تبیین میکنی، اینجا با چی طرفی؟ با عرف طرفی. باید ببینی واقعا عرف رابطه اینها رو مثل کلی و مصادیقش میفهمه یا نه رابطه اینها رو کلی قابل صدق نمیدونه، واقعا مجموعه تعدادی از جزئیات میدونه. این دیگه تحلیل عرفه، یه عرف اینجوری نمیفهمه، حس نمیکنه با کلی طرفه که حالا این کلی داره یه مصداقایی پیدا میکنه.
و انت ازا تعمل تفی ما ذکرنا من اول بحث اله هنا من امتناع تصور جامع ذاتی فیها و اختلاف معانی ها مع الاسماء جمعیشون و تبعیت حاله ها فیها یز حل لکه تصدیق مذکرنا و مساعدت الوجدان و البرهان علیه.
تمام شد این بحثی که بنزه کافی وایس دادیم بوش.
امام میگه اگه شما در حال این جواز استعمال رو بگید چیز میشه، یعنی نمیتونی اون حرف خوش رو بگید،
یا کنید یه اشکالی متوجه شدین اشکال طرف مقابل چیه دیگه، میگه و از عام و زنله هم عام، چطوری؟ مثل کلی و افرادش، مثل کلی طبیعی و افرادش، تو خارج تو جد وجود افراده و این تبیین، یا اون تبیین آغازی ها که این کلیه در یک معنای کلی ولی هیئت قرار گرفتن فی داخل اون سیاق اون جزئیت داره میرسونه. آغازی ها باید تبیین کنه اون کلی با این هیئت که جزئیه چجوری وحدت پیدا میکنن، وحدت خارجیشو نه، وحدت در جمله، روشنه؟ چطوری فی رو بخوای جدا کنی از هیئت قرار گرفتن فی توی اون جمله، بعد چطوری اون معنای یه معنای واضح واحدی رو داره میسازه، اینا همه مشکل رو به ایشون. مرحوم ناینی باید تبیین بکنه این که چطوری واقعا کلی و افرادن، یعنی دقت کنین فی اگر مستعمل و فیه در کلیست، موضوع اونهش هم چیه؟ کلیه دیگه. ببخش اگه موضوع اللهش کلیه، مستعمل اون فیش هم کلیه، نمیتونه مستعمل اون فی فرد اون موضوع الله کلی باشن. میتونه؟
نه نمیتونه، ولی اینجوری تو اسم امین حرف ها میتونی بزنی، یعنی کلا انگار امام یه جورایی
تو اسم چجوری میخوای بزنی؟ تو اسم وقتی که شما انسانو میاری، واقعا اون لحظه ای که میگی هازا انسانون، وقتی داری میگی هازا انسانون، انسان همون انسانه دیگه، میخوای بگی
هاز استعمالش
نه یه شخصی جلو شما هم هست درسته، ولی کلم مفهوم انسان رو وقتی داری استفاده میکنی، مفهوم انسان مفهوم کلی هست نه؟
نه مفهوم انسان کلی،
وقتی میگی هازا انسانون یعنی میگی هازا مصداقون من مصادیق هادا المفهوم الکلی، یعنی انسان باز هم مفهوم کلیه توی اون جمله شما. اساسا اگه مراد شما اون مفهوم کلی نبود که این جمله جذابیتی نداشت، انسان جزئی. شما این که ادعا داری میکنی این آقا هازا فرد من افراد هازل کلی، این جمله جمله شنیدنیه، مفهوم ویژه‌ای رو داره میرسونه، رابطه بین این مصداق و اون مفهوم کلی داری برقرار میکنی. هازا انسانون یعنی این. حالا کلی طبیعی تو جد به وجود افراده، این هم ما میفهمیم، ولی کلی طبیعی تو خارج کلی طبیعیه ها. این که میگیم کلی طبیعی در خارج هست ولی توی جد وجود افراده، مسئلهش اینه ها، آیا کلی طبیعی در خارج هست یا نه؟ آیا کلی طبیعی در خارج جزئی میشود موقعی که به وجود میآید؟ نه،
در خارج جزئی باشه،
هرچی که در خارج جزئی. آره
حمل شایع جزئیه، حمل اولی کنید
کلیت، کلیت خودش رو داره، کلیت امر مفهومیه ذهنیه، درسته؟ اون مثل
خارج. یعنی تو خارج هم یه وجود داره،
خب تو خارج هست به وجود افراده، کلیتش رو باید از دست بده اگه کلیت میشه.
ولی...
یعنی چی؟ یعنی چی همین؟ آقا من یه کلی طبیعی هم، کلی طبیعی هم میخوام برم تو خارج، به وجود که بیام کلیت هم از دست میدم، پس اینکه کلی طبیعی نیستم، جزئی طبیعی هم. و کلی طبیعی در خارج نیست؟ بله. یا کلی طبیعی در خارج هست؟ دعوا دقیقا همینه، آنچه که در خارج هست مصداقی از مصادیق کلی طبیعیه. نکته مهمتر، کلی اساسا در خارج با به وجود اومدن موجود میشه، یعنی مصادیقش موجود میشه. کلی در خارج به وجود میاد با مصادیقش. وقتی که حالا سوال اینه، اگه یک فرد این کلی محقق شد، این کلی در خارج محقق شده یا نه؟ کلی در خارج به کلیتش نمیتونه محقق باشه، تحقق خارج به تحقق مصداق کلیه. اساسا در خارج ما کلی نداریم، ما تو خارج مصادیق داریم، هزار تا مصداق میشه آخرش میشن کل مصادیق انسانی که تو عالم خلق شدن و خلق خواهند شد، در نهایت چی هن؟ کلی هم یا جزئی هم؟ جزئی هم. یعنی عالم خارج رو با نگاه به خود خارجیتش نگاه بکنی جزئیه. نکته اینه، کلیت من چند بار عرض کردم، کلیت یک مفهوم ذهنیه، در قیاس با خارجیت پدید میاد. پس بنابراین امام قبول داره الانسان، وقتی که تو داری میگه هازا انسانون، واقعا کلیت انسان مد نظر ده، یعنی میگه هازا مصداق و من مصادیق حاضر عنوان کلی، میگه پس این انسان نیست که، این مصداق انسان است. میگه آقا ما حمل وجود بر ماهیت رو و ماهیت بر وجود رو جایز میدونیم، این بحثی درش نیست، چون معتقدیم که ماهیت تو خارج موجوده، ولی ما به وجود الوجود موجوده. این یک نکته. نکته دوم اینه که آیا در مورد فی هم همین رو میخوای بگی؟ در مورد الداخل الخارج ما کنار میاد، با این که اینا عرض نسبیه، ما میگیم آقا عرض نسبیه در خارج ازا وجودت وجودت پی موضوع، ولی خود الخارج و الداخل تو ذهن میخوای تعقل کنی، هم باید تعقل نسبی بکنی. خارج چی؟ مثل رنگ نیست، سفیدی همینطوری میتونی تلقیش بکنی و تصورش بکنی، چون اینا عرض نسبیه. اما هیچ مشکلی نداره، میتونی از داخل و بالاخره یک تصور موهومی ازش داشته باشی، اما لفظ فی لفظ از داخل نیست، لفظ فی باید توی یک سیاق قرار بگیره، یک مقدار هویت ربطیش بیشتر از هویت ربطیه از داخل. و شما اینجا دیگه نمیتونی واقعا کلی بگی از داخل یک مفهوم کلیست، بله. تو جد به وجود افرادی به خارج، بله، این مشکلی نداره. پس یا که این دوستان حواستون پرد نشه، رابطه از داخل به عنوان یک عرض نسبی با خارج رابطه چیه؟ کلی طبیعی افرادشه. از داخل یک مصداقش اینه، یه مصداقشونه، یه مصداقشونه، یه مصداقشونه، الا ما شاء الله مصداق دارن. ولی فی یک واژه است که در جملات مختلفی مورد استفاده قرار میگیره. شما میتونی بگی فی یک کلیه، در جملات مختلف افرادش دارن مورد استفاده قرار میگیرن، یا همون فی همین فیه. اگه اینجوری نبود که ترادف معنا نداشت. ولی این فیا معانی متعددی دارن. چرا؟ چون ربط‌های متعددی دارن. ولی یه معنای واحدی هم دارن. ربط داخلی. ولی آیا همه معناش ربط داخلیه؟ میگه نه نه نه. ربط داخلی محقق فی الجمله یا فی العباره. که میاد این مثلا قرار میگیره با این ویژگی‌ها، یعنی اصلا کلا نمیشه معنی ترجمه اسمیش کرد. فی فیه. من هر چقدرم بگم عربت داخلیه، این فی رو بردنی نمیتونی این عربت داخلیه کذایی رو، هر چقدرم قید و بند بزنی آخرش خود اون قید و بنده با همه ویژگی‌هاش یک عرض نسبیه. فی عرض مترادف با عرض نسبی نیست. فی یک ماهیت عین و ربطیه در جمله داره. اختلاف امام باقی آقایون اینه، میگه آقا فی رو مساوی با عد مفهوم عد داخل نبین، خودت هم میدونی که مترادف نیستن، به جاش هم نمیشه گذاشت. چیه؟ آخون یه تحلیل داره میگه نه، این فی همون معناش عد داخله، فقط ما یه پروتکل داریم، اینو اینجا استفاده کن، اونو اینجا استفاده کن. پروتکل رو باید بیاری تو موضوعون لد، بیرون موضوعون لد ما چیزی نداریم. آقا زیا میگه نه، این سیاقی که توش قرار میگیره رو ما برشه جزئیت قائم میشه، اینجوری با هم دیگه به وحدت میرسن و از این جور حرفا. این که شعر هستن حالا بدونش کنه. حرف آقای مرمون هایی نیچین تازه میگه معرف آخوند خیلی اتو کشیدم و ترتمیزش کردم. حرف آقای مرمون هایی نیچی شد؟ حرف آقای مرمون هایی نیچی شد میگه کن کلی طبیعی تو جد وجود افراد مثل انسان، هیچ فرقی هم با هم دیگه نمی کنن. وجود این هم تو خارج تو جد وجود افراد. سوال این نیست که تحقق خارجی این مفهوم درست کنیم. من الان فی رو تو جمله باید یه جور خاصی به استعمال بکنم، تو اینو برای من درست کن. آخوند حواسش باز به این بود که این فیه نمیتونم خطش بزنم به جاش بنویسم از داخل، تو جمله درست نمیشه. لذا امام یه راست باید بره سراغ چی؟ عرف. چرا؟ چون داره در مورد واژه حرف میزنه. بس آخری رو این قسمت بایستانی
فی حال بعض حیات. لیس للحیات ایزن میزان کلی و ضابطت واحده که مسایت زولک فلا بد من البحث مهماتها و تمایز حال بعضها هم بعض. یه میزان کلی بر حیات نیست، پس باید بحث کنیم از چیزهای مهم، نکات مهمش که حیاتهای مختلف با هم تفاوتشون مشخص شد. فمنها هیئت القضیه الخبریه الحمليه التي لا يتخللها الحروف مثل الانسان و حیوان و ناطق و زیدون انسان امرون قائم. فالهیئت فيها وضعت للدلاله على الهویت التصديقيه و مفادها ان المحمول موضوع من غير دلاله على اضافه او نسبه مطلقه. هیئت اینجا وضع شده برای دلالت بر هویت، بر تصدیق. مفادش هم اینه که محمول ان المحمول موضوع من غیر دلالت، محمول هم موضوعه بدون اینکه دلالت کنه برای نسبت و اضافه ای اصلا. لا فی الشائعات من الحمل ولا فی الاولیات من ولا فی البسائط ولا المرکبات. حالا دونه دونه میان توضیح میدن که چرا هر کدوم از اینا نیست. اما فی الاولیات و البسائط فواضح، لان النسبه بین المحمول و الموضوع فیه ما غیر معقولت به حسب نفس الامر. نسبت بین موضوع محمول تو این دوتا غیر معقوله به حسب نفس الامر. فإن الحد عین المحدود و انما هو تفصیل و نفس حقیقت المحدود. حد همون محدوده و این محمول ما که تفصیل یافته است، تفصیل همان حقیقتی است که در واقع تو موضوع هست. فلا یوقل اضافت اون واقعیت بینهما فی اعتبار تقرر الماهیه. پس دیگه یه اضافه و نسبت واقعی بین این دو تا به اعتبار تقرر ماهیت نمیشه قائل شد، تعقل پذیر نیست. و کذا فی الحلیات البسیطه لا یمکن تحقق الاضافه بین موضوعها و محمولها. تو حلیه بسیطه اینجا هم جایز نیست، لا یمکن یعنی مثلا فلان چیز موجود است، تحقق اضافه بین موضوع محمول باز اینجا جایز نیست. و الا یلزم زیادت الوجود علی الماهیه فی الخارج، یعنی یه زید تو خارج هست، یک وجود داره، ما گفتیم زیدون موجوده، ولی اگه ما بیاییم یک نسبتی رو هم بین این دوتا باز اضافه در نظر بگیریم، یه زیاده وجود بر ماهیت خارج قائل شدیم، این درست نیست. و کذا فی حمل شای، فی حمل شیء علی نفسه، که قبل اینا زیدون زیدون و انسان و انسان رو، این هم واضحه. و کذا فی ما اضافه حمل الشیء علی مصداقه ذاتی، که قبل اینا البیاض و ابیض و زیدون انسان رو، او که مصداقه ذاتی مثل الوجود و موجود و والله تعالی موجود و فإن فی شیء مما ذکر لا یتعقل نسبتون و اضافتون به حسب نفس الامر و الخارج.
یادتون هست اینا رو ما توضیح دادیم در مورد خارج، آدم خارج یک حقیقت، یک پارچه وجودی هستن، کلا نسبت بین ماهیت وجود اگه بخواد تو خارج ماهیتی داشته باشه، یه ماهیت موجود باشه، یه وجودی هم موجود باشه، بعد یه رابطی بین اینا بدی بیاد. ماهیت موجود نیست، ماهیت موجود و وجود وجوده، وجود وجود اصلا خود همینم هم خودش نشون دهنده پیچیدگی این تلقیه که آه ماهیت رو مگه تو میتونی برای چه شیئیتی در نظر بگیری و تحقق و تقرر غیر از وجود.
اما قضیه لفظیه به ما انها حاکیتون عن الواقع و تامت و انطباق علیه، چون قضیه لفظیه مثلا زید و قائم اینجا حاکی از واقع تامت و انطباق بر واقع، فلا یمکن ان تشتمل علی شیء زائد عن الواقع او ناقص عن و مع ذلك تکون منطبقه علیه، چون کاملا منطبقه، پس هر چیزی که تو خارج هست و اینجا باید داشته باشی، نه بیشتر نه کمتر. فإذا اشتملت على الدال على الاضافه و نسبت بین موضوع و محمول فلا بد و ان يكون محکیها كذلك. حالا اگه تو جمله دیدیم یه اضافه هست، ناگزیر میگیم که تو محکی و خارج هم این نسبت باید در خارج باشه. معنا الواقع خلاف ذلك ولا معنا لتحقق اضافه في الكلام من غير حكايه عن الواقع. ولی در واقع این درست نیست. چرا؟ چون که معنا نداره که این نسبت تو کلام بدون اینکه حکایت از واقع کنه وجود داشته باشه. فالهیئت الحمدیه فی مثل تلک القضایا تحکی عن الهویه و عینیت الموضوع للمحمول. پس این هیئت داره عین هویت رو حکایت میکنه، دلالت میکنه. فلا یعقل ان تشتمل علی النسبه، دیگه بر یک نسبت به اون معنا دلالت نمیکنه. لمنافات الهویه من نسبت و اضافه، پس این نسبت در واقع همون هویت یه چیز جدید و مجزایی دیگه نیست. اما معنا اما المعنى المفهوم من القضیه فلا یعقل ان یکون امرا زائدا اما اشتملت علیه القضیه اللفظیه فالقضیه اللفظیه موجبت لاحضار مفادها فی الذهن. پس دیگه نمیتونیم بگیم که یک مفهومی که از کل قضیه داره برداشت میشه یه چیز زائد و یه چیز اضافی هستش نسبت به قضیه لفظی. قضیه لفظیه همون خودشه موجبت و نهضار مفاد حافظه، خودش هستش که کل معنا رو حاضر در ذهن میکنه. و کذل معقول فی نفس الامر لا یمکنن یکون زادن الا ما فی فلا تکونو لنسبت واقعیتون فی تلک القضایه، دیگه نسبت بین این قضایا واقعیت و حقیقت مجزایی نداره، لا فی الخارج و نفس الامر و لا فی القضیه لفظیه، نه تو خارج هیچ دقیقی هست نه تو قضیه لفظیه، ولا المعقول من الواقع نه تو اون چیزی که برداشت میشه از واقع میتونیم یه چیز جدا واسش در نظر بگیریم، ولا المفهوم من القضیه.
اینا همه براتون فکر نمی‌کنم چیز جدیدی داشت، درسته؟
ما قبلا تصورمون بود که یه چیز یه وجود جدیدی هم هست.
الان توضیح
مبتدا نه،
حالا بریم بقیهش هم ببینیم. توی خارج دوستان ربطی نیست، کما این که در خارج چی دیگه نیست؟
ماهیت نیست. اما حدیث تقوم القضیه به نسبه و ان الخبر ما کان لنسبتهی واقعون تطابقه فمن المشهورات التي لا اصل لها. این بیان که قضیه قوام پیدا میکنه با این نسبتش و اینکه خبر اون چیزی هستش که ماکان از نسبتهی واقع اون تطابقه، اون چیزی هستش که
تعریف کردیم دیگه خبر رو
تطابق پیدا میکنه.
خبر چیه؟ خبر اون چیزی که نسبتش مطابقت با واقع داره یا
نه. اینم مشهوره، اصلی نداره و سنوشی رو الان میزان قبول القضیه لاحتمال صدق و الکذب.
خب میگه این نیست پس صدق و کذب رو چه حسابیه؟ میگیم آقا این نسبت مطابق با واقع، یه نسبتی تو قضیه وجود داره که این نسبت یا باید مطابق با واقع باشه یا نه باید مطابق با واقع باشه. میگیم پس باید نسبتی وجود داشته باشه. خب میگه باشه، من بعدم بهت میگم صدق و کذب چیه.
اما شایعات من الهم التي لا يهمل فيها المحمول على مستقر ذاتي مثل زیدون عبیز یا امرون عالمون فتدل الهیئت فيها ايضا على الهویه. پس هیئت اینجا هم همون هویت چیز غیرمون نیست. فهین ازن این قلنا بان الذات ماخوذه من المشتق في المشتق فتكون حالها كحمل الشایع بالذات. اگه اینجا بگیم که ذات همون موضوع ما در واقع از مشتق داره گرفته میشه، حالش مثل حال شایع حمل شایع به ذات هست لعدم تعقل نسبه بین ذات و شیء، چون نسبت بین ذات و چیز دیگه نمیتونی معقول نیستش و
بین
موضوع و خارجه.
آره دیگه، ما اینجا با وصف طرفیم، وصف رابطش با ذات چیه؟ یعنی عرض و جوهر. شما میتونید جدا بکنیم مگه این دوتا رو که بخوایم بعدا به هم
بیاریم؟ همچه عرض و جوهر سبب
داره.
و این قولنا به بساطت المشتق و ان الفرق بینه و بین المبدع بلا به شرطیه ول به شرط لایه. حالا اگه بگیم که مشتق ما بسیطه و فرقش بین اون و بین موضوع بین جوهر و عرض فرقشون
خب یه عالم داریم یه علم داریم دیگه، عالم و علم، مشتق و مبدع چی شد؟ مشتق بین مشتق کدومه؟
عالم،
مبدع کدومه؟ علم. خب میگه یکیش لا به شرطه یکی به شرط لا.
علم لا به شرطه،
عالم
لا به شرطه، که مهم نیست جوهرش کی باشه، علم به شرط لا. اصلا جوهر رو لحاظ نمی کنیم اینجا، یا لحاظ می کنیم که نباشه. فبه لحاظ ان لا به شرط لا یعبا ان الاتحاد من غیره یکون الموضوع متحدن مل محمول. حالا
مثلا زید میتونه عالم باشه ولی نمیتونه علم باشه. لا به شرطیش بخاطر اینه،
لا به شرط، لا به شرطیش به لحاظ اینه که عالمه میتونه زید باشه، میتونه بکر باشه، میتونه نسبت به هر کدومش.
ولی اون میگه به شرط لا، اصلا کلا من زید و عالم و زید و بکر رو هم اینا اصلا قبول نمی کنم. من
چیز دیگه دارم،
من خودم یه چیزی هم در عدل
جوهر
زید و عمرو بکر تفاوت این دوتا رو ببین، اینا با دوباره واژگانن ها،
جوهر میشه باز جنس اشاره.
شما یه وقت هست میگی عالم، یه وقت هست میگی علم، یه وقت هست میگی ابیض، یه وقت هست میگی بیاض. بیاض ذات توش در نظر گرفته نشده، یعنی وقتی داری میگه ابیض داری به یه ویژگی یک ذات اشاره میکنی، خب لذا میتونی حملش کنی این دیوار ابیضه. ولی بیاض چون اومدی جدا کردی عرض رو از ذات و هویت مستقلی بهش دادی دیگه قابل حمله بر ذات نیست و به تبع این نمیتونه تو خارج،
حتی شاید بگیم جوهر شده خودش. الان علم جوهر،
تلقی جوهری ازش بده کردی، لباس یه جوهر تو ذهن بهش پوشوندی.
پس این مثلا ابیض لا به شرط،
چون داره یه سری وارد بحث بعدی میشه، چون ناچاره میخواد هم رو توضیح بده، وگرنه ما الان در مورد مشتقات حالا مطالعه ای نداشتیم. مشتق چه جور موجودیه، چه جور موجودی تو عالم اعتبارات لفظیه. مشتق خیلی فهمونات. ما الان توی عالم فلسفه میگیم جهت و یعرض، اصلا کلا فهمی به اسم مشتق نداریم.
خب الان میگن مثلا بین زید و قائم، الان اینجا
قائم بی قیام، بین زید و قیام میتونی رابط برقرار کنی؟
اون نه. بین زید و قائم چی؟ یه نسبت
بین زید و قائم، بین زید و قیام بخوای رابط برقرار کنی باید بگی زیدون له القیام، زیدون علیه القیام، یه چیزی باید بالاخره این وسط یه ربطی پدید بیاری بین این وصف. بله اگه شد قائم هم میشه یگانه، میشه وحدت پیدا میکنه.
پس دیگه یه موجود جدیدی به نام نسبت نداریم با اون معنایی که ما تصور میکنیم.
موجود خارجی به اسم نسبت نداریم و نداریم، ولی به یک معنای دیگه داریم. به همون معنایی که وجود برای شما یه موجودی داری به اسم ماهیت، ولی ماهیت اساسا یک موجود نیست و گول نخوریم. ماهیت وجود و وجود افراده، ماهیت وجود و وجود وجود، ماهیت وجود و وجود فرده اگه ماهیت شخصیه باشه.
یه هیئت لفظی که داریم و اینم وضع شده برای
این هیئت لفظیه اشاره به یه ذات داره یک وصف میکنه. خب اگه این اشاره، این اشاره دیگه اشاره به وصف جدا شده از ذات نیست. شما تو خارج وصف داری؟ ذات داری؟
آره
داری. ولی واقعیت اینه نه ذات داری نه وصف داری. تو خارج چی داری؟
وجود داری.
اگه بخوای در مورد این وجود سخن بگی باید ذات و وصف و روی هم قرار بدی که بشه مشتق و بتونی حکایت بکنی، وگه نه نمیتونی حکایت بکنی. مخصوصا حمل خارجی بکنی. این سفیدی است، بد نیست ولی سخته. این سفید است، آره این یه چیزی شد. این سفیدی است خیلی انتزاع شدیده، یعنی هویت انتزاعی خیلی بالایی داره به نسبه به این سفید است.
شاید بگیم مجازیه میشه است،
چون این یک ذاته، این یک وجوده. واقعیتش این یک وجوده. حتی وقتی میگی این سفید هستم داری به ماهیتش اشاره، این که ماهیت نیست این وجوده. ولی مسامحتا ما اون حاضریم قبول بکنیم، ولی دیگه این سفیدی از خیلی سخته قبول کردنش. بازم مجازم ما برش ارزش قائل میشیم. خب
فبلا زن الله به شرط مثل عالم لا یعبا ان الاتحاد مع غیره، میگه من قبول میکنم اتحاد با غیر رو، یکون الموضوع متحدن مع المحمول و تکون الهوبویه متحققتون فیها، پس این هوبویت برقرار میشه. و القضیه حاکیتون انها، قضیه حاکی از این هوبویت هست. و قضیتون عرضیت الهم انما هیه به نظر دقیق برهانی که موجودیت الماهیه بلعرض. اینجا میگیم قضیه حمله، حالا بلعرض شاید بگیم عرضی گفتن، این به نظر دقیق برهانی میتونیم بپذیریمش، مثل اینکه ماهیت بلعرض موجود است.
بله.
فتحصل به مذکرنا انه تلکن غذای الحمدیه به جمعی اقسام ها حاکیتون انه هوهویه و حیعت ها
به عرض هوهویت هستش که داره حکایت میکنه. این مقال دیگه
درخواهی
اون غذایی
که هم
عرضی
هم
میشه بلعرض
هم این سفیده
یه واسطه
نه وجودش از اون دیواره میگیره. به نظر دقیقه قرآن کم موجوده ماهه برده، یعنی خود ماهیت که موجود بود، یعنی خود سفید که
رابطه موضوع و محمول، یعنی این با نظر دقیقه برهانی این رابطه هر رو میپذیر و میتونی میگیم اینا هویت داره. شاید بگیم مجازی هویت داره. فتحصل مذاکن ان تلک قضایا الحمدیه به جمیع اقسام ها حاکیتون ان الهویه، همه قضایا حمدیه داره این هویت رو میرسونه. و هیئتها وضعت لدلالته علی الهویه به حکم تبادع. این تبادع رو ما میفهمونه که این
که پس شد هویت.
خب پس این منهای اول بود که قضایای
خبری
اولیات و البساط
نه دیگه هیئت قضیه خبری حمدی.
بله
الان دومی هیئت قضیه خبری که فلات خلال
حالی، مثل اونجایی که گفتیم زیدون عالمون، زیدون لحول علم. این تخلل چی داره؟ تفاوت بین این دوتا رو فهمیدین دیگه. اونجا عرض رو جدا کردی، حالا داری عرض رو به شکل جدا شده به ذات حمل میکنی. اونجا عرض رو بردی روی ذات، عرض و ذات رو با همدیگه حمل کردی. خب اون میتونی از جنس وحدت ماهیت با وجوده، اما اینجا نه دیگه، متفاوته. شما یه فی آوری بسد، تخلل حرف اومد بسد، یک
گلنگان
زیدون فدار امرون الاسد جسم لحول بیاز الجسم ابیزون، چون ذات داره و مبدع داره، اینجا دیگه لحول بیاز میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.